حدسه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر میشود، اما پیش از آن توجه کنید با خبرهای افغانستان و جهان. با وصف تقاضای یک تعداد از ادارات بین المللی حقوق بشر از پاکستان که پناهجویان افغان را با زور از خاک خود خارج نکند، روند اخراج همچنان ادامه دارد. نظر به احصائیه هایی که دیروز 23 اپریل به نشر رسیده، از 13 تا 22 ماه اپریل 7041 افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته مرحله اول اخراج افغان ها را از این کشور آغاز کرد که تا حال تقریباً 543 هزار افغان به خاک خود برگشتند. یک هیئت حکومت مالیزیا امروز در کابل با سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی ملاقات کرد. در این ملاقات هیئت مالیزیا تعهد نمود که کوالالامپور به دیپلمات‌های افغان کورس‌های تعلیمی فراهم می‌کند. داتو شازلینا یک عضو هیئت مالیزیا گفت کشورش متحد است که به دیپلمات‌های افغانستان کورس‌های کوتاه مدت، برنامه های تربیوی در بخش تکنولوژی معلوماتی و برای مامورین افغان کورس های محاسبه و انکشافی مهیا خواهد کرد و در این ساحات در تهیه کورس های مسلکی همکاری خواهد کرد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در تالند در بازی های کوارتر فاینال جام آسیا 1-2 به تیم تاجیکستان شکست خورد. این بازی در وقت تعیین شده آن 1-1 مساوی بود، ولی در وقت اضافی تاجیکستان با پنالتی گل زد. با شکست امروز تیم ملی فوتسال افغانستان از بازی‌های جام آسیا بیرون شد. ملل متحد خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه درباره گورهای دسته‌جمعی شده که در دو شفاخانه بزرگ نوار غزه دریافت شدند. استیفن دوچاریک سخنگوی ملل متحد دیروز به خبرنگاران گفت که تحقیق کنندگان باید اجازه رفتن به ساحات مربوطه را داشته باشند و افزود که پوشش خبرنگاران از این ساحات نیز باید تامین شود. این شفاخانه ها شاهد عملیات نیروهای اسرائیلی بودند. والکر تورک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نیز دیروز گفت که از شنیدن خبر تخریب شفاخانه های الشفا و ناصر و وجود گورهای دست جمعی در غزه که صدها نفر در آن دفن شدند وحشت زده شده است. واسیلی انوخین یک مقام رسمی منطقه سیمولینسک روسیه امروز در تلگرام نوشته است که در نتیجه حمله تیاره بیپولوت اوکراین بر تأسیسات نفت در این منطقه آتش سوزی به عمل آمده است. انوخین می افزاید که در این حادثه تلفات وارد نشده و آتش توسط عمله آتش نشانی خاموش شده است. و صدر اعظم بریتانیا ریشی سوناک امروز با اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در مورد مسائل امنیتی و دفاعی صحبت می کند. ریشی سوناک 18 ماه قبل صدر اعظم بریتانیا شد و بعد از رسیدن به این مقام این اولین سفر وی به برلین می باشد. انتظار می رود که دو صدر اعظم در ملاقات خود تا حد زیاد بر جنگ اوکراین تمرکز کنند و درباره تقویه دافع هوای ناتو در اروپا صحبت نمایند.
فکر نو با جوانان. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از موج‌های رادیو آزادی. وزارت خارجه آمریکا از محدودیت‌های جدی بر آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده. در این گزارش تازه همچنان از محدودیت‌های گسترده به آزادی های اینترنتی سخن گفته شده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا در حال به نشر رسیده که سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان گفته است طرح محدود و مسدود کردن فیسبوک در افغانستان نهایی شده. نجیب الله حقانی حدود 2 هفته پیش دلیل این اقدام را جلوگیری از صرف وقت، هزینه های مالی کاربران و مسائل به گفتش غیر اخلاقی عنوان کرده. شمار از آگاهان رسانه‌ای و کاربران فیسبوک میگویند محدود کردن و یا مسدود کردن فیسبوک در افغانستان بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات آسیب میرساند. پیش از این شبکه تیک تاک و برخی صفحات دیگر اینترنتی در افغانستان مسدود و یا هم محدود شده بودند. فیسبوک به عنوان یکی از شبکه‌های بزرگ اطلاع رسانی در افغانستان دانسته می شود و بسیاری از جوانان، فعالان، هنرمندان، مقام‌ها، سیاسیون، ورزشکاران و گروه‌های مختلف در آن فعال هستند. با این همه نگرانی از بسته شدن اپلیکیشن و صفحه اینترنتی فیسبوک، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که فیسبوک مسدود نخواهد شد، اما محدودیت‌هایی به گفته‌اش بر آن وضع می‌شود. حکومت طالبان در حال چنین پالیسی را تهیه کرده که در فهرست تحریم‌های فیسبوک قرار دارد و فعالیت مقام‌های طالبان، تبلیغات به نفع آنها و حتی استفاده از نام و عکس بیرقشان در این شبکه اجتماعی ممنوع است. در برنامه حاضر بحث می‌کنیم که محدودیت‌های طالبان بر شبکه فیسبوک تا کدام حد جدی و در عین حال نگران کننده است. آیا طالبان می‌توانند این شبکه بزرگ را خیلی محدود کنند و یا هم ببندند؟ آیا فیلتر شکن‌ها برای دست یافتن به رسانه‌های آزاد و شبکه‌های مهم مثل فیسبوک در افغانستان نتیجه خواهد داد؟ آیا از طریق VPN یا شبکه مجازی خصوصی دستیابی به شبکه‌های اینترنتی ممکن است؟ در نهایت چرا طالبان میخواهند تا مردم در افغانستان به ویژه جوانان خیلی در محدودیت زندگی کنند و نگذارند که آنها حداقل آزادی اجتماعی داشته باشند؟ در این مورد بحث میکنیم در برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. سه مهمان با ما شما در برنامه هستند: جناب فردین عیار، پژوهشگر مطالعات رسانه‌های نوین در مقطع دکترا، غفران عطایی، کارمند پیشین شرکت گوگل در افغانستان و اکنون دانشجو در بخش تکنولوژی معلوماتی در کانادا، و شبیر رادکار از جوانان فعال آگاه مسائل اجتماعی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و خوش آمدید میگویم به مهمانان و شنونده ها و بیننده ها. این برنامه علاوه بر موج‌های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده و تصویری نشر می شود. مهمانان گرامی خوش آمدید. جناب عیار، آغاز میکنم با شما. بستن یا محدود کردن فیسبوک در افغانستان تا کدام حد نگران کننده است؟
از سلام و احوال خدمت شما و همینطور خدمت همه بیننده ها و شنونده های محترم رادیو آزادی. بدون شک بستن یا طرح محدودسازی هر پلتفرم آنلاین، مخصوصا فیسبوک، یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم در بین کاربران افغانستان حساب میشه، ما فکر کنم یک تصمیم سیاسی و برخلاف خواست جمعی مردم افغانستان، مخصوصا جوانان افغانستان است. این طرح افزون بر اعمال سانسور و اعمال محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات و محدودسازی آزادی بیان در یک بستر اجتماعی مدرن شدیداً روی تفکر جوانا، روی تولید انبوه از اطلاعات و همینطور روی دسترسی جوانان و مردم بومی یک سرزمین به یک پلتفرم بسیار رایج و یک شبکه اطلاعاتی و سرگرمی بسیار با اهمیت تاثیر خواهد داشت. کوچکترین تاثیرگذاری از این و محدودیت ها میتوند دشمنی با آزادی بیان یا ترس از کنشگری و محدود کردن دسترسی مردم به پلتفرم جهانی باشه که در افغانستان کاربرای بسیار زیادی دارد. ولی در یک تفکر کلانتر یا در یک زمینه کلانتر، محدودیت دسترسی به اطلاعات، اعمال سانسور، افزایش فشار روانی به شهروندان رو میکنه به خودش همه بسازه. برای از اینکه بسیاری از جوانان در افغانستان مخصوصا قشر سیاسی و قشر فرهنگی و قشر دانش آموز افغانستان اکثرا کاربری شبکه هستن و از این شبکه میآموزن و با این شبکه پیوند عاطفی و روانی دارن. از این جهت ما فکر میکنم برجسته کردن این طرح، حالا چی مسدود کردن باشه یا چی محدود کردن، در جامعه یک طرفه و جامعه متاسفانه از منظر آزادی بیان استبدادگونه که امروز در افغانستان حاکم است، این ثابت می سازد که ما برخلاف اندیشه های کستنگرهای فرهنگی هستیم و تلاش می کنیم برای اینکه جلو تولید انبوه را در بستر اطلاع رسانی در زمینه های متفاوت مخصوصا در زمینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بگیره. و این تر ما فکر میکنم در زمان در افغانستان برجسته و دار اجرایی میشه که ما هیچ رفراندوم یا همپرسی را در این زمینه نه با قشر فرهنگی، نه با قشر سیاسی و نه با قشر مدنی افغانستان که اکثرا خاموش هستند و به تحرک مطرح نکردیم و هیچ خواست از این اقشار در این زمینه با خود نداره. ما فکر کنم در کوتاه مدت ممکن است با واکنش های مواجه شود، ولی در دراز مدت قطعا به نقص جریانی است که تلاش دارد محدودیت های بیشتر روی رسانه های اجتماعی با تمرکز روی فیسبوک بیشتر بسازد. همون رقم که در گذشته روی تیک تاک عملی ساختن و برخی پلتفرم های دیگر.
تشکر میکنم از شما. فکر میکنم تماس ما با آقای عطایی قطع است حالا، اما شبیر رادکار را داریم از جوانان فعال. آقای رادکار شما هم خوش آمدین. به باور شما هدف از این محدودیت طالبان بر استفاده از فیسبوک چی بوده میتونه؟ چرا طالبان میخوان که چنین اقدام را به اجرا بگذارند؟
سلام عرض میکنیم جناب جاوید صاحب، امیدوار هستیم سلامت باشین و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیزم سلام داریم. ما میخوام سوال شما را به یک مدل متفاوتر جواب بدم. ما نمیخوام مستقیم پاسخ بدم که طالبان در واقع دنبال چه هستن با این بالاخره وضع کردن محدودیت ها. من میخوام برای شما معیار محاسبه و سنجش ارائه بکنم تا مخاطبین وقت صدای ما را میشنون و دید ما را میبینن و میخوانن اونا خودشان محاسبه بکنن که ما چی میگیم. محدود کردن در واقع پلتفرم های اجتماعی یا به تعبیر انگلیسا سوشل میدیا در واقع 4 معیار داره. بر اساس معیار برین شما دنبال بکنین که طالبان دنبال چی هستن. فراتر از این 4 معیار نداره. بس اولش کنترل اطلاعات است که میخوان اطلاعات را کنترل بکنن. بس دومش حفظ امنیت ملی است که به خاطر مسئله حفظ امنیت ملی یک سری از محدودیت ها و کنترل کردن رسانه های اجتماعی مطرح میشه. بس سومش حفظ نظم عمومی و بس چهارمش سانسور و کنترل فرهنگی. در واقع ما 4 معیار بر شما مطرح کردم. حالا معیار شما بسان سنجش همین مسئله بگیرین که طالبان در واقع دنبال چی هستن. من فکر میکنم بس اول کنترل اطلاعات. به شدت طالبان دنبال کنترل اطلاعات در جامعه است. یک مسئله. مسئله دوم حفظ امنیت ملی. طالبان در بحث امنیت ملی آنچنان پهنای کاری ندارند که اینا با محدود کردن پلتفرم‌های اجتماعی بخواهند که امنیت ملی شان را در واقع کنترل کرده باشند. حفظ نظم عمومی. طالبان اگر دنبال نظم می بودن امو چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است دیگر. من فکر میکنم که دنبال این غایت و این هدف هم نیست. معیار 4 سانسور و کنترل فرهنگی. بله، 2 معیار طالبان، 2 مسئله را طالبان با کنترل کردن فضای و اطلاعات عمومی در واقع دنبال میکنن. بس اولش کنترل اطلاعات که در صدد کنترل اطلاعات هستن. بس دومش سانسور و کنترل فرهنگی. این 2 بس دنبال میکنن. من به شما میخوام یک ریفرنس تاریخی ارائه بکنم که بس بسیار اکادمیک باشه، بس بسیار تخصصی باشه، من بسی که مایه نداشته باشه و پیام نداشته باشه و به نوعی از هر چمن سمنی گفته شده را دوست ندارم. بیایم مشخص صحبت بکنیم. تاریخ با عنوان آینه آینده ماست. شما در سال 2010 در تونس یک حادثه را ملاحظه میکنین. در سیر حرکت های اسلامی بهار عربی پدید میاد، Spring of Arab. در سال 2010 بو عزیز تونسی خودسوزی میکنه در اثر در واقع فشار و اجبار سیاسی، فشار و اجبار اقتصادی و محدودیت های شدیدی که در اجتماع پدید میاره. سال 2010 وقتی بو عزیزی در تونس خودسوزی میکنه، پلتفرم فیسبوک با عنوان پلتفرم بسیار مهم و اساسی یک غوغای کلان اطلاعاتی را در واقع بار میاره و این غوغای کلان اطلاعاتی سبب میشه که حکومت‌های مستبد او زمان در عرب در واقع دوچار اضمحلال بشه و یک تحول عمیق در دنیای سیاسی پدید بیاره. من فکر میکنم طالبا به این محاسبه رسیده باشند که اونمو بو عزیزی قرار است بازم در اتفاق شبیه اتفاق تونس در افغانستان رونما شود و نکنه که ما از قدرت به نوع خل قدرت بشیم و ما نتونیم در نظام خود ما را نگه بداریم. یک مسئله دیگر هم جناب جاوید صاحب من به شما میخوایم رفرنس داده باشم. ببینین ما اخبار آخر را که داشتم در غور دختر 18 ساله یا پایینتر از او ببخشین زیر سن 17 ساله را میارن همین کتلاتی که به عنوان حکومت دیفکتو یا حاکم امروز کار میکنن میبرن. این همین اطلاعات وقتی در جامعه به نام جهاد و نکاح یا به نام این آن وقتی این اطلاعات در جامعه سرازیر میشه شما به شکل خواه و ناخواه میبینین که واکنش ها و در واقع اعتراضات مردمی بلند میرن. یکی از غایت های مهم محدودیت صفحات اجتماعی در افغانستان من فکر میکنم کنترل افکار اجتماعی است که بر علاوه ازی که ره به جایی نمیبره بر علاوه ازی تنشارم بیشتر میکنه. انشاءالله روی بسای دیگه باز در دنبال
خوبت اطمان پرسش ها زیاد هستند. سپاسگزار که هستین مهمانان گرامی با شما. آقای عطایی شما هم خوش آمدید. محدودیت های طالبان تا کدام حد دست جوانان را از گرفتن اطلاعات و همچنان اطلاع رسانی از طریق شبکه فیسبوک در افغانستان کوتاه می سازند؟
با عرض سلام خدمت شما و مهمانان گرامیتان، امید که صدای ما را شما داشته باشین.
بله خوب واضح.
من خب فیسبوک در افغانستان در حدود 2.5 میلیون یوزر داره که البته این دو میلیون یوزر که از فعال هستن و همیشه همه روزه از طریق فیسبوک به اطلاعات دسترسی پیدا میکنن و پوست های خود نشر میکنن، خاطرات خود نشر میکنن و همچنان صدای خود از این طریق اینا بلند میکنن. دیگه بدون شک این طبقه که فعلا در افغانستان فیسبوک استفاده میکنن اکثر طبقه جوان است و اگر در صورت که مثلا طالبان این شبکه را محدود بسازه یا به طور مثلا بلاک کنه، بند کنه، بدون شک بالای همه اقشار جامعه امو فریدم آف سپیچ متوقف میشه. اما برای کسایی که با تکنولوژی معلوماتی دسترسی دارن اصلا امکان نداره که مثلا راه فیسبوک را برای اونا بند کنه. راه های بدیل وجود داره با استفاده از وی پی ان، با استفاده از هات اسپات ها یا تونلایی که در اینترنت وجود داره میتونن از اون دوباره و اطلاعات دسترسی پیدا کنن، با فیسبوک دسترسی داشته باشن. اما مشکل اساسی در وی پی ان ها و هات اسپات و عمو تونلایی که ما یاد کردیم این است که چون افغانستان دارای یک اینترنت قوی و پرسرعت نیست و عمو دیتا یا دیتایی که به شبکات مخابراتی و سیم کارت ها اونا علاو کردن نهایت که باشه 4G است و زمانی که از طریق وی پی ان بخوان جوان ها مثلا فیسبوک اکسس کنن سرعت اینترنت و سرعت دسترسی به فیسبوک کم کنتر می سازد. به این معنی که فیسبوک در سراسر دنیا فعلا در چهار کشور دیتا سنتر داره که البته دیتا سنتر که در آسیا قرار داره با کشور سنگاپور می باشه و هر یوزر که اکسس میکنه فیسبوک مستقیما به نزدیکترین دیتا سنتر کمپانی میتا وصل میشه که البته از آسیا سنگاپور میباشه. لحاظا وقتی که جوانا وی پی ان از طریق وی پی ان بخوان فیسبوک اکسس داشته باشن امی تونل که اینا اکسس میکنه مثلا لوکیشن خود اینا تغییر میتن با استفاده از اون وی پی ان یک مسیر طولانی را طی میکنن تا به دیتا سنتر دسترسی داشته باشن. لحاظا این طولانی شدن مسیر دسترسی به فیسبوک یا به اطلاعات کنتر میسازه و متاسفانه قراری که ما گفتم اینترنت افغانستان به او حد نیست که اینترنت پرسرعت نداره که دسترسی به اطلاعات بر جوانا سریعتر بسازه.
تشکر میکنم از شما آقای عطایی. جناب عیار صاحب، آیا طالبان ای توانایی را دارن که استفاده از فیسبوک را محدود بسازن؟ فیسبوک یکی از خیلی قدرتمندترین شبکه های اطلاع رسانی در افغانستان و جهان است. فکر میکنین طالبان چنین متخصص های داشته باشند که بتانن فیسبوک را اینا مسدود و یا محدود بکنند؟
طرح محدودسازی فیسبوک یا هر پلتفرم دیگه در افغانستان نباید از منظر یک گروه یا یک گیران سیاسی که حالا اسمش طالب باشه یا کسی دیگه بحث از منظر یک دولت به این نمونه فکر کنید. ما فکر میکنم به لحاظ دانش فنی و تخصص حرفه‌ای جولیان حاکم و وزارت تکنولوژی و مخابرات این ظرفیت و توانا داره که هم فیسبوک را مسدود بسازه و هم محدود. به دلیل از اینکه اگر شما خواسته باشید یک پلتفرم مسدود یا محدود بسازید، بسیار دانش فنی آنچنانی کلان نمیخواید شما را نتونید عملی بسازید. شما یا هاردویر را به کار میندازید یا سافت‌ویر را به کار میندازید. دوستایی که در کامپیوتر ساینس تخصص داشته باشند میدانند. یا شما کلان اپلیکیشن رو بلاک میکنین یا از طریق وبسایت دسترسیش با سرورهایی که در افغانستان دیتا را از طریق سرچ انجینا اپلود میکنند یا به جیگان میگذارند را غیر فعال میسازن یا امو آی پی آی که با دیتا سنترهای کمپنی میتا مثلا فیسبوک به جیگان است اونا را کنترولش را محدود میسازن یا کلان بلاکش میکنن. اینجاست که دیگر دسترسی شهروند در یک جغرافیای خاص یا در یک محیط خاص کلان محدود میشه و به این ترتیب شما میتونید طرح محدودسازی را عملی بسازید هم طرح مزبوطسازی را عملی بسازید. ما فکر کنم طالبا این ظرفیت را دارند به دلیل از اینکه یکی از کارمندان سابق در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هنوز هستند و ظرفیت های مسلکی و تخصصی بیرومردی آمد که گروه طالبان در دمین افغانستان در بود مسلکی بسیاری از جهت ها مخصوصا در حوزه تکنولوژی معلوماتی حمایت میکنه با تمرکز روی انترنت. ولی بحث رضی است که ما چطور بیم برزی فکر کنیم که بجای این که ما بیم روی پلتفرم، روی گسترش پلتفرم کار کنیم، روی توسعه ارتباطات در درون یک کشور کار کنیم که طبعا هم بنفع مردم است، هم بنفع دولت است، ما میایم طرح محدودسازی برای میگذاریم. این باید در کانتکست سیاسی و قطعا حرفه‌ای باید باشه. به طور مثال، افغانستان یا امارات اسلامی اولین کشور نیست که طرح محدودسازی و مسئولیت کامل یک پلتفرم سرزدان میاره. پیش از این، شما شاید هستیم که چین این طرح عملی ساخت در سالهای چار متمادی و بلی ترتیب روسیه این طرح قبل عملی ساخت. کشور ایران در نزدیکی ما شما از سال 2009 به این طرف این طرح عملی کرده. در بهار عربی اون رقم که دوست ما پیشتر اشاره کردن وقتی که بس استفاده از سوشال میدیا بسیار جدی شد اعتراضات مصر بعد در لیبیا و به شکل جنبش های اجتماعی و جنبش های مدنی یکی پای دیگر منتج به فروکش کردن نظام ها شدن و حتی سبب شد که مردم از طریق پلتفرما با تمرکز روی نظریه ریسورس موبیلایزیشن تیوری یا نظریه بسیج منابع مردم و شما شاید بودیم که ماها روزها و هفته ها در خیابان ها و در جاده ها خوابیدن طفلای در جاده ها به میان آمد افراد نابود شد در جاده ها و در نهایت ما دیدیم که نتیجه سرنگونی نظام ها بود. نظامی که مثلا در لیبیا فکر میکرد مردمش که بر سالهای متمادی ادامه پیدا کنه و هیچ قدرتی شاید در درون خاورمیانه توانایی براندازیش نداشته باشه. ولی با تمرکز روی سوشل میدیا مخصوصا فیسبوک دیگر نظام از بین رفت و رهبرای که جریان حمایت میکردن به کلی نابود شدن به شمول رئیس جمهور کشور و با میشد به این ترتیب ترس از کثرت‌گرایی فرهنگی، ترس از تولید انبوهی از اطلاعات و به این شکل ترس از این که مبادا دسترسی شهروند به اطلاعات، دسترسی شهروند به معلومات، دسترسی شهروند به آموزش، دسترسی شهروند به بسیاری از پیشرفت‌هایی که دنیا داره پا به پای از او عمل میکنه و شهروند او را تعقیب میکنن ممکن برای جریان سیاسی یا برای دولتی که فعلا در یک جغرافیا حاکم است مشکل یا خطر ایجاد کنه. از این جهت این طرح ها پیشکش میشه خوشبینی از ایست که این طرح قانون در افغانستان نه از منظر مسدودیت و نه از منظر محدودیت عملی نشده. تنها در عرصه یک گفتمان است. تازه رهبر امارت اسلامی بر کابینه دولتش دستور داده که روی بازبینی این طرح یک مروری داشته باشد و این واقعا یک اقدام طرفی جویانه بود برای اینکه کمپانی متا با اتکا به قوانین بین‌المللی حساب فیسبوک تلویزیون ملی افغانستان مجبور ساخت و به این ترتیب یک رهبرای سیاسی طالبان را حسابشان مجبور ساخت و یک جریان‌هایی که برای جریان کار میکردن و انتقادشان بودن متعیدشان بودن اونا را دسترسیشان را مجبور ساخت و حتی داخلین مورد شما دیدین کسایی که از یک کلیت واژه های مخصوص مخصوصاً طالبان و ایگه ها استفاده میکردن بدون اینکه فاصله را بین کلمات یا کلمات گسستن اصازن حتی اونا را ریسترکشن میداد. این مجموعه دلایل و مجموعه عوامل سبب شد که طالبان روی از این طرح کار کنن یا در مجموعه امارت اسلامی روی از این طرح کار کنن. بین که منتظر زمان باشیم که زمان به این مسئله چه پاسخ میده. اگر واقعا طرح مضبوط سازی در افغانستان عملی شود، این واقعا یک بحران است در جامعه کسبگرای مثل افغانستان و در قرن 21 که امروز دنیا دارد از هوش مصنوعی برای تولید اطلاعات و برای مدیریت زندگی در عرصه های متفاوت استفاده میکنه. افغانستان بیچاره و شهروندی که در درون افغانستان است حالا داره توسط یک رژیم و توسط یک جیویان از دسترسی به انترنت با داشته میشه. این واقعا بحران است. ولی اگر طرح محدودسازی در دستورت عملی شود که پروسه گردش اطلاعات و پروسه آزادی بیان و اون چیزی که ارتباط میگه با آموزش و با بحث رفع نیاز شهروندی او بحثیست که باز بعد میشه در موردش آدم فیصله کنیم اتفاظه ندارم.
تشکر میکنم از شما استاد. و جناب رادکار، فیسبوک محدودیت هایی بر مقام های خود طالبان هم وضع کرده و اونا عکس یا بیرقشان را در این شبکه گذاشتن نمیتونن. آیا طالبان در واقع به فیسبوک یک واکنش جدی نشان دادن که اگر به اونا اجازه فعالیت به صورت آزادانه دادن نمیشه این شبکه در افغانستان محدود و یا مسدود میشه؟
جناب نعیمی صاحب بزرگوار، ما نمیفهمم ترجیح ما به صحبت در حوزه در ساعت خودم است. ما تکنولوژی معلوماتی نخواندیم، ما علوم سیاسی و روابط بین الملل خواندیم و دوست دارم بحث به همین مدل مطرح کرده باشیم. این که طالب با فیسبوک چی میکنه و فیسبوک با طالب چی میکنه یک بحث خودشان است. من فکر میکنم که اولا شاید طالب دیدشی باشه، خب اولا با اون محاسبه عمیق نرسیدن که بفهمن چطوری با مردم تعامل بکنن، چطوری با مردم تفاهم داشته باشن و رابطه سلیم با مردم ترسیم بکنن. اولا ای بسیار مشکل داره و غایت همین است که ما یک پلتفرمی را که شاید مفادش برای افغانستانی نرسه، برای یک آدم از دید منافع ملی و یک آدم غیر از افغانستانی یا برای یک مجموعه غیر از افغانستانی برسه، ما بخوایم در صدد تحفظ پلتفرم فیسبوک یا اینستاگرام یا تویتر صحبت بکنم یا بیایم به نوعی برشان کمپاین بکنم. هدف ما ارتباطات و حفظ ارتباطات است و در بحث اجتماع و در بحث فرهنگ ارتباط و مرتبط بودن جامعه در واقع تحولات خیلی کلان رقم میزنم. اما بحث اتحاد و انسجام مطرح میشه که استراتژی متا با طالب چی بوده او بحث خودشان است. چون شما جلسه دوه را وقتی میبینین طالب از مقام تروریستی صعود میکنه به مقام ضد تروریست یا ضد دهشت افغانی، خب وقتی یک بک‌گراند یا یک عقبی ناسالم داشته باشن من فکر میکنم که پذیرششان شاید سختی که من فکر میکنم به نوع ناممکن از طرف دنیا باشه و یه زمان بسیار زیاد نیاز داشته باشه تا اینا خودشان ثابت بکنن. این همون پالیسی متا با طالب، ای که طالب فکر بکنه با بستن پلتفرم فیسبوک در افغانستان صدمه آنچنانی برای پلتفرم فیسبوک یا متا در مجموع وارد میکنه، یک فکر بسیار اغراق آمیز است و قدر تاثیر نمیگذاره افغانستان. شما وقتی در ساحت دنیا کار کرده متا را میبینین، اونا روز به روز، من آخرین خبر را که از متا خواندم اونا هوش مصنوعی را آوردن و بعضی از اکتشافات دیگر در متا ایجاد کردن که روز به روز او سیر سعودیش تجربه میکنه و حرکت های طالب و قدر از دید متا فیسبوک قابل ملاحظه نیست، اما نه تنها در بحث افغانستان، من آخرین اخبار را که در یکی از رسانه‌های غربی خواندم در بحث سیاست در مجموع پلتفرم میتا پالیسی و استراتژی وضع کردن، نه تنها در پلتفرم فیسبوک بلکه در پلتفرم اینستاگرام هم در بحث سیاست تا انتخاباتی که قرار است در آمریکا بیاید و بعضی از محدودیت‌ها و داستان‌ها را داره. من سوال شما را اگر بسیار فشرده جواب داده باشیم، باز یک دید خود فشرده در مورد مسئله میخوام مطرح بکنم، این که میتا میخواهد طالب در واقع بیرقشان اجازه نمیده یا خودشان هم دیده است که تا هنوزم بر اذهان عامه مردم حاکم هستم و دید تروریستی است که فقط جلسه دعا اینا را از شأن تروریستی به زد تروریست یک تفاوت دیدگاه خلق میکنه. فکر من با باور من در واقع به عنوان یک دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین الملل است که شما به هر مقداری که محدودیت اطلاعاتی وضع بکنین به همون مقدار تنش ها بالا میره، تضاد در واقع اختلاف دیدگاه که ما فکر میکنیم یک صحبت یک مصاحبه با شما داشتیم سبب تعالی و سبب رشد جامعه بشریست، مشروطی برای که او تضاد در قالب سلامت را ترسیم شده باشه نه در قالب عدم سلامتی. اگر اینا بخواین تضاد و اختلافات میان جامعه را با خودشان محدود بکنن، سانسور بکنن، ما نمونه تاریخش داشتیم، حفیظ الله یمین هم با سانسور آمده بود و شما سرنوشتش هم دیدین که در واقع در تاریخ چه اتفاق افتاد. در افغانستان حکومت کردن با سر نیزه و حکومت کردن در ستیز با مردم نتیجه نمیده و شما به بارهای بار در تاریخی را میخوانید. بله، ما میتونیم که راه درست به خاطر سیر مثبت جناب جاوید صاحب، من بسیار فشرده اجازه میخوام، نقدای بسیار کلان بر من همین وارد است که مرا اجازه به صحبت کردن نمیتن و به نوعی هم تنگ مرا به تنگنا مواجه میکنه، من بسیار از شما فشرده اجازه میخوام. اگر طالب در صدد همونجا شما در بحث اخبار مطالعه کردین، اگر طالب در صدد عزیز که شما چند تا عنوان گفتین که طالب میخواهد که مثلا بحث های مشکلات اخلاقی را این پلتفرم یا پلتفرم های دیگه در جامعه گسترش داده و بحث های دیگه را مطرح میکنه، ما به عنوان یک جوان افغانستانی دعوت ما و پیشنهاد ما و حتی کار ما آخرین کارکردهای خدا خدمت شما شخصی شریک خواهد کردیم ایست که بیایم سیر اطلاعات در جامعه باید باشه. سید جمال الدین افغان بسیار یک صحبت قشنگ داره، اگر ایرم صاحب با دقت گوش کنید، اگر جامعه را یا امور جامعه را آدمای دانا پاک پرهیزگار رها بکنه، خب طبیعتاً که امور جامعه به دست آدمای جاهل نادان و نامتقی میفته. بیایم اینم سیر اطلاعاتی منفی را گذار به مثبت داده باشیم. من چی کار میکنم با عنوان یک جوان؟ من همیشه خودم مقصر دانستم، هیچ وقتی نمیگم شما تاریخ احمد محمود، من چی کار کردیم، من به عنوان شخص خودم من چی کار کردم؟ سیر منفی اطلاعاتی جامعه را به مثبت تبدیل کردیم، آمدیم صحبت ها و بحث را در میان جوانان مطرح کردیم که فکر جوان باید مصروف بحث های مثبت شود، دیگه از اون چیزهای غیر اخلاقی به تعبیر طالبانی که میبینن دیگه اون نباشه، یک چیز مثبت باشه، ذهن باید مصروف باشه، اگر ذهن مصروف نکنین ذهن شما را مصروف میکنه. بیایم بحث های مثبت گسترش بدیم، راهش مسدود کردن نیست، راهش انقلاب بحث است. در واقع شما امیدوار هستین کانسپت مرا گرفته باشین، این که طالب بیای با این روی کرد عمل بکنه و در واقع در بخواستای اجتماعی و مردمی پا بگذاره و بخواد تئوری خودش را تطبیق بکنه، خواب است و خیال است و جنون. ما میتونیم که مثبتش هم داشته باشیم و در جامعه، ما به عنوان یک افغانستانی کادرای بسیار فعال میبینم در درون افغانستان، بیرون از افغانستان که کار میکنن، بیام کار کرده تغییر بدیم، نه اینکه کار استاد بکنیم. تشکر میکنم.
تشکر از شما. آقای عطایی، اگر محدود کردن شبکه ها و اپلیکیشن ها از سوی طالبان ممکن باشه راه بدیل، شما یک اشاره کوتاه هم داشتین، برای رسیدن به این شبکه ها چگونه امکان پذیر است؟ استفاده از وی پی این یا شبکه مجازی خصوصی و یا فلتر شکن ها در اینجا کارا واقع شده میتونه یا نه؟
نه خیر نه، چون قبلا هم که ما ذکر کردم برای شما، فلتر شکن و یا وی پی این اصلا با کشورهای زیادتر مورد استفاده قرار میگیره و یا کارآمد به حساب کاربرد داره که دارای اینترنت پرسرعت میباشن. البته اینترنت هایی که به از طریق دیتا به موبایل فعال میکنن یوزرها به افغانستان اکثرا به نسبت دور بودن از آنتنای مخابراتی یا به حساب ضعیف بودن اینترنت، اونا اونقدر کارآمد درست ندارن. به چی دلیل؟ به دلیل این که
ما قبلا هم بر شما گفتم چون اینا یک مسیر طولانی دیگر را طی میکنن. به طور مثال فرض کنیم مثلا کسی فرد اگر بخواد بره و از هرات به از مزار شریف به هرات مجبور است که بره و کابل بعد از او قندهار بعد از او بره و هرات، چون مسیری که از مزار شریف تا هرات است او مسیر بند است یا مثلا درست نیست. از این خاطر وقت بیشترم میگیره، اینترنت بیشترم نیاز داره و البته بسیاری کسایی که در اینترنت پرسرعت یک تعداد محدودی که دسترسی دارن میتونن از وی پی ان استفاده کنن، اما اکثر کسا که با موبایل خود ایرا استفاده میکنن آن ایرا از هیچ کارآمد درست گرفته نمیتونن. و همچنان ایرا باید مد نظر داشته باشیم که وی پی ان ها اکثرا فری نمیباشه، فری نمی باشن، باید به او پرداخت شود. ممکن در حدود 10 روز یا 15 روز اولی را که مثلا از وی پی ان استفاده میشه ایرا فری استفاده کرده بتوانند، بعد از او اینا مجبور هستند که پرداخت کنند به خاطر اینترنت به خاطر وی پی ان. و موضوع دیگه موضوع
آقای عطایی، میخواستم در اینجا صحبت شما را با معذرت قطع میکنم در مورد از اینکه چگونه پس میشه به وی پی ان دست یافت. شاید بیننده ها و شنونده های ما تمایل داشته باشند بدانند در این مورد که چگونه ممکن هست وی پی ان داشت، پول از این به کی پرداخته باید شد در صورتی که پول نیاز داره، و این شبکه ها از طریق البته می وی پی ان در داخل افغانستان میشه بهش دست یافت یا ای که در خارج به خاطر داشتن وی پی ان درخواست کرد. در این مورد اگر کم وضاحت بدین شما، اگر پرسش ما را گرفتین آقای عطایی میروانی. متاسفانه که تماس ما با آقای عطایی قطع شده، در هر صورت منتظر ایشان میمانیم که پرسش های متوجه از اونا هم هست، چون دانشجو در مقطع تکنولوژی معلوماتی هستند در کانادا و ممکن برخی اطلاعات تازه را در این مورد با ما شریک بسازن. سپاسگزار از شما هم شنونده های عزیز و بینندگان گرامی که با ما تا این دم همراه هستید. خب جناب عیار، باز هم میایم طرف شمایی که در صورت محدودیت بر از سوی طالبان بر شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک یا هشدار به خاطر بستن از او، چی راه های بدیل فکر میکنین وجود داره که مردم بتانن به اطلاعات درجه یک و بدون سانسور دست پیدا کنن در افغانستان که البته حالا در داخلش آزادی بیان سخت صدمه دیده؟
بدون شک ما فکر میکنم مهمترین سوال ای بسالی است که به صورت که ای طرح جای شود شهروند یا کسی که در حوزه گردش اطلاعات دخیل است چطور میتونه از طریق جستجو و یا هم از طریق بکار گرفتن راههای بدیل به اطلاعات دسترسی داشته باشه؟ به لحاظ مسلکی راههای متفاوت است که کاربرا میتونن اطلاعات به هر طریق دریافت کنن یا حداقل اطلاعات در خور مخاطبانشان قرار بدن. اولین بحث استفاده از شبکه وی پی ان است یا شبکه های مجازی خاص است که دسترسی اینترنت یا دسترسی استفاده یک پلتفرم در فضای مجازی بر کاربر از طریق تغییر آی پی مساعد می سازد. به این معنی که شما از طریق استفاده وی پی ان در حالی که در یک جغرافیا یا در یک محیط مشخص هستید اما در یک سرور وصل هستیم که اون سرور متعلق به یک کشور دیگر است، متعلق به یک سرزمین دیگر است. شما از طریق اون سرور میل وارد اکانتتون میشین و از این استفاده میکنین. دقیقاً من میلازه از شانگهای صحبت میکنم، از کشور چین، و من دارم از وی پی ان استفاده میکنم و از پوکسی های استفاده میکنم که اینترنت فلتر میکنه، و از این طریق من میرم وارد تویتر خود میشم، وارد اینستاگرام میشم، وارد فیسبوک میشم، لینکدین استفاده میکنم، یوتیوب استفاده میکنم و هر پلتفرم دیگه را ما میتونم استفاده کنم. این در درون افغانستان استفاده و عدم و اعمال محدودیت برای جریانی که محدودیت و یا مسئولیت اعمال میکنه بسیار دشوار میشه. برای اینکه اونا از یک طریق میتونن استفاده کاربر از این پلتفرم ها ردیابی کنن. کوی عبارت از آی پی است. وقتی که آی پی با یک سرور خارجی وصل بود به اونا دسترسی را قطعا به دسترسی این شهروند دسترسی ندارند و از این جهت کاربر بسیار براحتی استفاده کرده میتونه. کشور چین که امید از همه صحبت میکنم ازش داره به لحاظ توسعه تکنولوژی و ارتباطات از اینترنت 5G آخرین لیوالش استفاده میکنه و در آخر سال 2024 قرار است اینترنت 6G را رونمایی کنه. اینا وقت شهروند خود را ردیابی کردن را میتونن در استفاده از پلتفرمایی که شدیداً محدودیت بالایش وضع است، به ترتیب روسیه و ایران، افغانستان. من فکر میکنم در ترسیم این دیوارهای آتشین یا فایروال‌های روی تکنولوژی نصب یا انستال میشه بسیار مشکل است. مسئله دوم مسئله پروکسی هاست که این پروکسی ها از طریق بکارگیری یک سرور جانبی یا کمک کننده بین سروری که شما درش قرار دارید و سرور کمک کننده که از کشور سومی یا کشور دومی بر شما زمینه استفاده پلتفرم مساعد میسازد، شما میتونید دسترسی تانه با یک ترافیک محدود اینترنتی به پلتفرمتان حفظ کنه. حفظ به این که شما در حالی که به پلتفرمتان دسترسی دارید به دلیل ترافیک بلند اینترنت که روی سرور نصب است، چون شما در یک سرور خارجی نصب است، از طریق پروکسی ها تنها محدودیتی که میتونید حفظ کنید در استفاده از پلتفرم ضعیفی اینترنت است. و این نکته را میخواهم برجسته بسازم، چیزی که بیشتر دوست ما گفتن. بله، اینترنت ضعیف و قوی در بکارگیری شبکه های وی پی این، پروکسی های اینترنتی این گفا تحصیل بزاری خود دارد. من یکان بار که افغانستان میم، وقتی که وارد سیستم میشم در اینجا، یعنی من یک سیستم اینترنتی دارم در دفترم در اینجا، در جایی که من کار میکنم و تحقیق میکنم، وقتی که با اینجا وصل میشم، سیستم شانگهای به طور مثال در کابل وصل میسازم، به خاطر که اینترنت کابل 4G است، ما یگان را قطعا استفاده کرده را نکنم الا اینکه باید ما سیستم خودم یکل من برم یک بار ریستارت کنم یا یکل یک سافتویر یک از طریق از اون ما وارد میشم اون را دوباره ریستارت کنم که ما بتونم به دسترسی پیدا کنم. مسئله سوم ضد فلتریشن است که خب هر چیزی که شما استفاده میکنید ضد شما وجود داره، مثل وایروس انتی وایروس، متوجه هستید؟ شما از طریق ضد فلتر ها که پروکسی ها و ویپین ها بخش شدید میتونن بسیار به سادگی به اینترنت و به این پلتفرم ها دسترسی داشته باشید. و بس مهم و اساسی دیگه ایست که شما وقتی که دسترسی تان محدود میشه یا بنابرای مسئولیت دسترسی ندارید در یک سرزمین خاص، میتونید از شبکه های جایگزین استفاده کنید، مثلا از تویتر و جای فیسبوک، از اینستاگرام و جای فیسبوک، از لینکدین و جای فیسبوک و به این شکل از پلتفرم های متفاوت دیگه. ببینید 15 سال 16 سال یا حداقل از 1.5 طرف در ایران ما می‌بینیم که محدودیت بسیار جدی و تاثیرگذار روی استفاده کاربر در رسانه های جدید وضع است. این به این معنی نیست که دیگه شهروند دسترسی به اطلاعات نداره یا از دایره گردش اطلاعات خارج است. شما وقتی که دسترسی شهروند به پلتفرم محدود می‌سازید، دفعتاً کاربر جا خالی می‌کنه، میره به طرف پلتفرم دیگه، میره به طرف پلتفرم دیگه، میره به طرف پلتفرم دیگه.
خب یعنی استاد شما تو طور مفکر میکنم ارزوبی دارین که اگر فیسبوک از سوی طالبان مسدود هم میشه، بالاخره سایر پلتفرم ها یا شبکه ها وجود دارن مثل اکس یا تویتر سابق یا تلگرام یا برخی شبکه های دیگه که حالا فعال هستن و از محدودیت بر اونا چیز گفته نمیشه. یعنی با مسدود شدن فیسبوک مردم از اطلاع رسانی و اطلاع گیری آسیب پذیر نمیشن، بله؟
بله، من فکر میکنم شما کاملا متوجه شدید. من امیدوار هستم که این کانسپت هم مخاطبین برنامه هم گرفته باشن. من فکر میکنم تر محدودسازی و حتی محدودسازی فیسبوک هیچ چیز را در افغانستان از منظر مخاطب نمیکنه به لحاظ مسلکی، چیزی که من میدانم چون متخصص همی داشته هستم، به دلیل از اینکه ما ده ها پلتفرم جایگزین داریم که مخاطب کوچ میکنن به لحاظ تخصصی و به لحاظ استفاده روزمره و با اجست اونجا میتونم به اطلاعات دسترسی داشته باشم. امسال ساده هم هستی.
تشکر میکنم از شما. خب جناب عطایی، پیش از اینکه تماس ما با شما قطع شد، من پرسش را مطرح کردم در مورد چگونگی دسترسی به فلتر شکن یا وی پی این، به ویژه وی پی این که برای بسیاری ها شاید مهم هم باشه، هرچند شما از سرعت اینترنت افغانستان یاد کردین و سایر مهمانان گرامی. حالا چگونه میشه که به وی پی ان دست یافت از افغانستان؟ آیا از خارج باید ایره خرید یا ای که در داخل افغانستان از طریق شبکه های مخابراتی قابل دسترس است؟ لطف کرده.
بله. بسیار سوال خوب را مطرح. قراره که برادرم هم گفتن ایران مثال دادن. ببینید موضوع فلتر شکن در ایران، اگر ما مثلا ایران مثال بتیم، یک موضوع تجارتی شده کاملا. و یک مورد دیگر ما باید مد نظر بگیریم که افغانستان به خاطر تحریم ها یا هر موضوعات دیگه که از قبل وجود داشته با فایننسینگ الکترونیک فایننسینگ وصل نیست، مثل خدمات ماستر کارت، ویزا کارت یا دیگر بانک های بین المللی که در اوج خدمات پیمنت آنلاین پیمنت اجرا میکنن اصلا فعال نیست. مثل که مثلا ما فعلا بریج با کانادا داریم، اپل پی است، ویزا پی است یا چندین پلتفرم دیگه است. و اکثرا فیلتر شکنایی که با موبایل های انستال میشه، با تلفن های همراه و یا از طریق کامپیوتر فعال میشه، اینا باید یک پرداخت را اجرا کنن که متاسفانه کاربرا یا یوزرایی که در افغانستان است توانایی از این را ندارن هم که پرداخت کنن، چون وصل نیست. افغانستان باید یک سیستم وصل نیست، مجبور از خویشاوندان یا دوستان خود تقاضا کنن که در خارج برای اونا همون پیمنت خود پیمنت اجرا کنن. و میرسیم موضوع به این که موضوع تجارتیش هم مطرح کردم. ببینین این شکل فیسبوک در ایران هم بلاک است، اما در پهلوی فیسبوک دولت ایران آن در فیلتر شکنایی را که مردم از او قبلا استفاده میکرد و آیسته آیسته مثلا یک فیلتر شکن جدید ساخته میشه به خاطر بایپاس کردن اینترنت و با وصل شدن به فیسبوک، به طور اوتومات او فیلتر شکن هم اونا چی میکنن؟ اینا بلاک میکنن، یعنی هم فیلتر شکن هم حتی اجازه نمیتن که اینا اینستال کنن و از او استفاده کنن. و چی میکنن اینا؟ فیلتر شکن های مخصوص خود اینا ساختن که مستقیم آن با سرورهای فیسبوک در بکبون وصل هستن، دیگه با بکبون وصل هستن، اونا از اونا استفاده میکنن، یعنی پرداخت میکنن ماهانه پرداخت خود با پول کرنسی واحد پولی خودشان پرداخت میکنن، از طریق بانکای خودشان از او استفاده میکنن. البته او هم مکمل از خدمات گوگل استور است، از خدمات اپل نیست، یعنی تلفن های آیفون نمیتونه که به او دسترسی داشته باشه. لحاظا به افغانستان هم مردم ناتوان است به این که از او فلتر شکن های استفاده کنن و پرداخت کنن و برایشان مشکل خواهد بود وصل شدن به فیسبوک از طریق فیلتر شکن.
تشکر میکنم از شما آقای عطایی. خب جناب رادکار، با این همه محدودیت ها و ممانعت هایی که طالبان وضع کردن بر رسانه ها و شبکه های اجتماعی، پرسش اینجا مطرح میشه که آیا اونا از قدرتمند شدن این رسانه ها و شبکه ها هراس و ترس دارند؟
جناب جاوید صاحب، قدرتمند شدن این رسانه ها، وقتی آدم از یک پدیده میترسه که تهدید متوجهش باشه، طالبان یا حکومت دیفکتو یا حاکم از فیسبوک و پلتفرم‌های اجتماعی نمیترسن، یعنی در واقع قدرتمند شدن اونا نه به ضرر داره نه نفع داره. طالبان از مردم میترسن، طالبان از اندیشه مردم میترسن، از فکر مردم میترسن، از سیر اطلاعاتی در جامعه میترسن. چرا؟ من نمیفهمم. من بحثای تخصصی آیتی را با مو مقداری که با تخصص مسر و کار داره یا با مو مقداری که با مسائل زندگی شخصی مسر و کار داره شاید اطلاعات داشته باشیم، فراتر از او دوستا همکاری میکنن، دوستا وضاحت دادن. تشکر میکنم از جناب عیار صاحب عزیز و بزرگواری که در بحث هستند با ما. من مرتبط بر رشته خودم صحبت میکنم. طالبان از تکرار میکنم از اندیشه مردم، از حکومت، از در واقع از ملت میترسند. بیاین شما خوب ملاحظه بکنین، این کاربرای اجتماعی افغانستان خود در واقع حضورشان و عدم حضورشان آنچنان تأثیری بر میتا نداره، یا حتی اگر در مجموع کشور افغانستان اگر استفاده بکنن. در این حال طالبم فقط مسئله دولت ملت مطرح میشه که طالب به عنوان تکرار اکید و به عنوان تکرار احسن از فکر مردم و از اندیشه مردم میترسن، شاید به نوع خودشان پوشش بدن و نگذارن چهره کارایی که در واقع اینا انجام میدن یا بگم ظلمی را که در حق مردم مرتکب میشن شاید این را نخواهند که دنیا ببینه در قدم اول، در قدم دوم مردم ببینند و در قدم سوم شاید از خب بالاخره ماندگاری می داشته باشه، یک روز خودشان هم ببینن شاید خجالت بکشن، شاید امروز در مست و جنون قدرت باشن ولی فردا وقتی ببینن جنایت در واقع خجالت میکشن. من فکر میکنم حراس اگر در کار باشه از مردم است، اگر حراس در کار باشه از کار کرد و عمل کرد خودشان است، الا غیر من چیزی نمیبینم. جناب جاوید سید
تشکر میکنم. مهمانان گرامی با لحظات پایانی برنامه میرسیم. برای هر مهمان ما به خاطر جمع‌بندی ای بس 3 دقیقه فرصت دادم میتوانیم و امیدوار هستم که نتیجه گیری بحث ما هم طوره باشه که مهمانان ما با او موافق باشن. آقای عیار، نخست باز هم با شما، ای که برای تقویت رسانه های آزاد و نوین شبکه های اجتماعی چی کارها و اقدام ها باید انجام داده شود تا اطلاع رسانی را یعنی در مجموع روندش خیلی متاثر نشه در افغانستان به ویژه در میان جوان ها؟
سلامت باشین. من میخوایم جمع‌بندی را در 3 دقیقه دارم با نظریه مطالعات فرهنگی استوارت هال که در سال 1960 مطرح کرد برای اولین بار، که تا هنوز هم کاربرد بسیار گسترده در حوزه مطالعات رسانه ها، مخصوصا مطالعات رسانه های نوین دارد. استوارت هال در بحث مطالعات فرهنگی 3 مسئله را مطرح میکنه که مسئله فرهنگ، مسئله اقتصاد و مسئله جامعه است. او با تاکید بر این 3 مؤلفه بسیار اساسی، مسئله گردش اطلاعات، مسئله بزرگ داده ها، اهمیت داده ها و مسئله دسترسی شهروند به اطلاعات یا سیر اطلاعات، از این 3 منظر مورد مطالعه قرار میده و به این باور است که وقتی شما سیر اطلاعات و اهمیت بزرگ داده ها را مد نظر نمیگیرید، به معنی از اینکه فرهنگ آنچنانه که باید بر شما اهمیت داشته باشه اهمیت نداره، اقتصاد و جامعه با آن پویایی و ارزشی که باید داشته باشن اون پویایی و اون ارزشمندی خود از دست داده. و این که ما چطور بتانیم بر تقویت رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی اقداماتی رو به اجرا بگذاریم، من فکر میکنم در چند موردی که من یادآوری میکنم خلاصه میشه. اول ما باید بجای اصرار بر محدودیت یا بر مسئولیت پلتفرم‌های نوین بر پشتیبانی از هر اندیشه، مخصوصا اندیشه آزادی بیان و توسعه ارتباطات فکر کنیم و استراتژی تدوین کنیم. 2، برای حفظ حریم خصوصی و امنیت کاربران باید پلان بریزیم، استراتژی تدوین کنیم. برای تدوین آموزش رسانه‌ای با اتکا و آموزش سواد رسانه‌ای باید برنامه‌ریزی کنیم و از اهل فن و کسایی که دانش فنی و حرفه‌ای دارن تقاضا کنیم که در این راستا دانش تولید کنن، مقاله بنویسن و با اتکا به نظریه‌های موجود دست شهروندی را که از نظر سواد رسانه‌ای مشکل داره و نمی‌دونه چی پست کنه و و و و, و بیشتر از اینکه اینا تولید کننده باشن بیشتر درگیر تئوری ها هستن و بر مردم اطلاعات نادرست پخش میکنن، به این طبقه مردم باید کمک صورت بگیره. به جای محدودیت باید پشتیبانی مالی از رسانه ها صورت بگیره، مخصوصا از نهادهای رسانه ای که امروز زیر نام نیو میدیا یا رسانه های نوین نفس میکشن و ایجاب میشن در افغانستان، مخصوصا حوزه یوتیوبرایی که امروز بسیار رونق پیدا کرده، از کسایی که انترپرنور هستن و بر رشد فناوری فکر میکنن در هر زمینه، مخصوصا در عرصه مطالعات رسانه های نوین، از فکرشان، از اندیشهشان، مخصوصا از اندیشه های نوآورانهشان باید پشتیبانی صورت بگیره، دولت باید حامیشان باشه، قوانین منصفانه و عادلانه در راستای اجرای شدن پلان ها و برنامه هایی که چطور شهروند بتونه از این پلتفرم ها استفاده کنه، چطور اطلاع رسانی کنه، چطور در گردش اطلاعات شریک باشه، چطور سیر اطلاعات سریع ببخشه، باید کار صورت بگیره، تشویق شو بر همکاری بین المللی، تشویق شو بر همکاری ملی و بر همکاری محلی که مردم حداقل با پی بردن به اهمیت و به ارزش و جایگاه رسانه‌های اجتماعی ثبات لازم برای استفاده از این پلتفرم‌ها پیدا کنند و در نهایت پشتیبانی از دسترسی ارزان به اینترنت در افغانستان باید مورد نظر دولت مالورا مخصوصا وزارت مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی باشد. یک جیب اینترنت تا 200 افغانی به فروش میرسد، در حالی که این مقدار در کشورهای دیگر 20 افغانی، 10 افغانی، نهایتش 25 افغانی بالا می رود. این واقعا کمر شکن است. تشویق ما فکر می کنم برای مشارکت اجتماعی، شفافیت و افزایش دسترسی و ارزان کردن اینترنت بزرگترین کمک خواهد بود. سلامت باشید.
تشکر زیاد از شما جناب عطایی. به باور شما برای حفظ فضای مسئول دسترسی به اطلاعات بدون ممانعت و محدودیت چی کارها باید در افغانستان صورت بگیره؟
ببینید فیسبوک از شروع فعالیتش در شروع مثلا از سال 2004 الی 6 که فیسبوک فعالیت خود آغاز کرده، تمام افغان ها به او دسترسی دارن و یک شبکه اجتماعی محبوب میتونیم گفته یوزر فرندلی است. یوزر فرندلی به این معنا که راحت به کار کردن راحت است و میتونن هر نوع بدون کدام محدودیت هر نوع پست را به زبان فارسی، به زبان پشتو نشر بسازیم. یعنی کدام اگر ویدیویی را ما نشر میکنیم هیچ کدام ممانعت وجود ندارد. مثلا برخلاف شبکه ایکس یا همو تویتر قبلی، ما نمیتونیم که متن بیشتر را یا ویدیوی با دیوریشن یا لانگ ویدیو را ما در اوجه نشر کنیم. لحاظا طالبا یک شما در موضوعاتتان یک موضوع دیگر هم ذکر کردین که به خاطر جلوگیری از فساد اخلاقی ایره ما باید بر شما میخواستی میره از اول یادآور شما معذرت میخوایم به خاطر مشکلات اینترنت ما دیگر. فعلا در افغانستان شبکه های مخابراتی که اینترنت پروواید میکنن، اینترنت خدمات اینترنت ارائه میکنن به تمام ملت، این ما باید مد نظر داشته باشیم که اونا به جای اینکه فساد اخلاقی را به فیسبوک از طریق فیسبوک کنترل کنن، فعلا وبسایت های پورنوگرافی در اونجا موجود است که اصلا هیچ فیلتر نیست. مثلا یوزرها میتونن به طور راحت به اون وبسایت ها دسترسی داشته باشن بدون اینکه کدام از کدام فیلتر شکن استفاده کنن یا کدام وی پی ان یا دی ان اس را چینج کنن در او دسترسی پیدا میکنن. لذا دعوایی که مثلا امارات اسلامی یا طالبان میگه که ما به خاطر فساد اخلاقی فیسبوک بند میکنیم، این کاملا یک دعوای بیهوده است، هیچ امکان نداره اصلا، چون خود فیسبوک به طور اتومات هر نوع کیورد یا کلمات را که استفاده خلاف اصول باشه، خلاف موازین و اصول اما پرنسیپ خود پالیسی فیسبوک باشه، اوتومات به طور اوتومات خود فیسبوک بلاک میکنه. لحاظا این موضوع را ما مکمل ما رد میکنم که بهانه وجود نداره به خاطر بند ساختن فیسبوک بهانه مثل فساد اخلاقی. و همچنان بدیل فیسبوک که شما گفتین ایران باید مد نظر داشته باشیم که بدیل فیسبوک فعلا شبکه ایکس است، اینستاگرام است و کدام و تریدز که نو از طریق کمپانی میتا لان شده و او را مقدر محبوب نیست و واقعا اگر فیسبوک بند شود در افغانستان دسترسی به اطلاعات با یعنی ملت نمیتونه صدای خود از این طریق بیرون کنه. ما میپذیریم که مثلا یک تعداد یوزرهایی بود که قبلا مثلا از این طریق پروپاگاندا ایجاد میکردن، اما فعلا بحث منفیش نه بحث مثبتش ما باید فکر کنیم.
تشکر میکنم از اینکه فرصت بسیار کوتاه است. آقای رادکار، مردم افغانستان به ویژه جوانان برای حفظ آزادی بیان، رسانه ها و شبکه های اجتماعی چی کرده میتونن؟ فشرده لطف کرده.
جناب جاوید صاحب، ای که چه کرده میتونن یک داستان طولانی است. ترجیح میتیم که یک وقت دیگه باز ما و شما در مورد صحبت بکنیم. من گذار میکنم از این سوال شما با اجازه شما. من پیام خود کوتاه میگم. شما با هیچ نوع محدودیت ای جامعی به ویژه جامعی افغانستان در سیر و گذار تاریخ تن نداده و تن نمیده. اما من مطمئن به این استم که حکومت با خشونت، حکومت با کنترلگرایی و حکومت با محدودیت نه ماندگاری داره و نه محبوبیت داره. پس بیاین ما اولا خوب برمی کتگوری حاکم یا به حکومت دیفکتوی حاکم بگیم انعطاف داشته باشیم، این مردم رو بپذیریم، این مردم از ماست، ما از اون مردم هستیم. دوما برای جوانا بگم که خسته نشین، انما العسر یسرا، پس تیره شب را سحری است. تشکر میکنم.
تشکر فراوان از شما هم مهمانان گرامی، شنونده ها و بیننده های عزیز که در برنامه فکر نو با جوانان با ما همراه بودید. سپاسگزار از مهمانان گرامی ما جناب فردین عیار، پژوهشگر مطالعات رسانه های نوین در مقطع دکترا در شانگهای چین، غفران عطایی، کارمند پیشین شرکت گوگل در افغانستان و اکنون دانشجو در بخش تکنولوژی معلوماتی در کانادا، و شبیر رادکار از جوانان فعال آگاه مسائل اجتماعی و حقوقی که با ما در این بحث همراه بودند. سپاسگزار از شما هم شنونده های عزیز. نشرات رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.